پای تر ورسېدو قدر من اوریدونکو په راتلونکي نیم ساعت کې سید سمع عباس د یوې بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 31 سرطان سال 1393 هجری شمسی، 24 رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 22 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد این که نماینده چین در افغانستان بر کمک‌های اقتصادی و تجارتی به افغانستان تاکید می‌کند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارشات دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، وزارت خارجه افغانستان میگوید عملیات قوای پاکستان در وزیرستان شمالی بر علیه گروه‌هایی است که در افغانستان فعالیت تروریستی ندارند. تعداد تلفات فلسطینی ها در عملیات اسرائیل بر غزه از 500 نفر گذشت. شورای امنیت سقوط طیاره مسافربری مالزی را در شرق اوکراین با اکثریت مطلق محکوم کرد. تفصیل خبرها، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز دیروز در اسلام آباد با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد عملیات در وزیرستان شمالی، وضعیت افغانستان و مسائل دیگر بحث صورت گرفت. در این ملاقات مقامات پاکستانی بار دیگر تاکید کردند که در این عملیات بدون کدام تفاوت و امتیاز بر علیه تمام گروه‌های مسلح اقدام شده و عملیات تا کشته شدن آخرین تروریست دوام خواهد کرد. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید عملیات قوای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی تنها طالبان پاکستانی را هدف قرار داده و نتوانسته در این عملیات قناعت افغانستان را حاصل نماید. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل اظهار داشت پاکستان برای سرکوب کردن شبکه حقانی هیچ اقدامی نکرده است. نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید کشورش در تلاش پر کردن خالیگاهی نیست که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور ایجاد خواهد شد. سنیوشی که اخیراً رئیس نماینده خاص چین در امور افغانستان مقرر شد دیروز در پکن به خبرنگاران گفت قرار است چین نقش بزرگ تجارتی را در افغانستان بازی کند. ولسی جرگه افغانستان موافقه سه جانبه را در مورد سرحدات مشترک بین افغانستان، چین و تاجیکستان تصویب کرد. این موافقت که یک مقدمه و سه ماده دارد دیروز با اکثریت آرا در ولسی جرگه تصویب شد. معاون اولی ولسی جرگه صدیق احمد عثمانی در وقت تصویب این موافقت نامه گفت
با اتفاق آرا موافقت نامه میان سه کشوری که من نام بردم افغانستان، جمهوری مرکزی چین و تاجیکستان در مورد نقطه اتصال سرحدی میان این سه کشور با اتفاق آرا تصویب شد.
چون این یک موافقت قبلا هم وجود داشت ولی در موافقه نو بر عوض نام شوروی سابق نام تاجیکستان درج است. ادامه اخبار. اسرائیل میگوید 7 سرباز دیگر این کشور در جریان یک روز خونین دیگر در عملیات نظامی در غزه کشته شدند. در اعلامیه اردوی اسرائیل که ناوقت دیروز منتشر شد آمده است که در 24 ساعت گذشته 7 سرباز در جریان مبارزه علیه تروریستان حماس کشته شدند. با این 7 عسکر تعداد کشته شدگان نظامی و ملکی اسرائیل در 2 هفته اخیر به 27 نفر رسیده است. جانب فلسطینی تلفات سنگین‌تر را متقبل شده است. تعداد تلفات فلسطینی ها در این عملیات از 500 گذشته است. در همین حال سرمنشی ملل متحد بن کیمون که در تلاش های ایجاد آتش بس به منطقه رفته است دیروز به مصر رسید و از تمام طرف ها خواست که بدون قید شرط از خشونت دست بکشند و به مذاکره حاضر شوند. همچنان وزیر خارجه آمریکا جان کری که به منطقه رسیده است تلاش دارد برای آتش بس میانجیگری نماید. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اکثریت مطلق قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن هدف قرار گرفتن یک طیاره مسافربری مالزی در شرق اوکراین محکوم می شود. در قطعنامه همچنان تقاضا شده است که گروه های مسلح برای تحقیق کنندگان این حادثه زمینه رفتن با مسئولیت امنیت و غیر محدود را به محل حادثه فراهم بسازند. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشپ که کشورش پیشنهاد کننده این طرح می باشد گفت
It demands that safe, secure, full and unrestricted access to the crash site be provided.
قطعنامه خواهان دسترسی با امنیت مسئول و غیر محدود به محل حادثه می باشد تا مقامات مسئول تفتیش بتوانند کار خود را انجام بدهند. این قابل تقبیه است که تا حال به چنین اقدام اجازه داده نشده. این عمل برای قربانیان حادثه و خانواده هایشان سبک نظری می باشد. تمام کشورها، گروه های مسلح و هر کسی دیگر باید به این تحقیقات کمک کنند. نجیب رزاق صدراعظم مالیزیا میگوید شورشیان حامی روسیه در اوکراین توافق نمودند هر دو صندوق سیاه طیاره مالیزیایی را که در شرق اوکراین سقوط کرده است به محققین مالیزیایی که در اوکراین حضور دارند بدهند. رزاق دیروز به خبرنگاران گفت به اساس توافقی که با الکساندر برودی رهبر جدای طالبان صورت گرفته است به محققین بین المللی اجازه دسترسی با امنیت به محل سقوط این طیاره داده خواهد شد. مقامات اوکراین میگویند از جمله 298 جسد 282 آن از محل حادثه به دست آمده است. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است با استفاده از نفوذش نگذارد جدای طالبان حامی روسیه از دسترسی محققین به محل سقوط طیاره مالیزیایی ممانعت کنند. اوباما این موضوع را دیروز در قصر سفید ابراز داشته است. و بعد از آن که لاتویا به سه هنرمند روسی اجازه ورود به لاتویا را نداد، وزارت خارجه روسیه اسرا کورمی سفیر لاتویا در مسکو را احضار نمود. وزارت خارجه روسیه دیروز با نشر اعلامیه خشم شدیدش را به سبب ابابرزی لاتویا از دادن اجازه ورود به سه هنرمند روسی ابراز داشت. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 29.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعض شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید کشورش خواهان رشد اقتصادی افغانستان است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل میگوید اقدامات را پیش میگیرند که از تکرار وقایع مانند چند روز قبل در این میدان جلوگیری شود. رئیس جمهور آمریکا میگوید رئیس جمهور روسیه مسئولیت دارد جدای طالبان شرق اوکراین را وادار بسازد که در رابطه با تفتیش حادثه سقوط طیاره مالیزیا در اینجا همکاری کنند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همین لحظه از کابل خبر رسید که در شهر کابل انفجار صورت گرفته. در خط تلفن نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را داریم. از آقای شفق میپرسیم که حادثه از چه قرار است و در کجا رخ داده؟
بله، با تقدیم سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. این انفجار حوالی ساعت 6:30 صبح امروز در مربوطات حوزه 15 امنیتی در ساحه قصبه در شمال شرق میدان هوایی کابل صورت گرفته. حشمت الله سانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که این حمله تلفات هم در پی داره، اما گفت که تا حال دقیقا معلوم نیست که چند نفر کشته و زخمی شده و کیها شامل کشته ها و زخمی شده ها است. در این حال سید گلاغا هاشمی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری بوده و توسط یک موتورسیکل صورت گرفته و در قراول بخش عملیاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله صورت گرفته. او هم گفت که تا حال در مورد تلفاتش چیز گفته نمیتونه که کسی کشته شده و یا نه، و اگر کشته و یا زخمی شده چند نفر هستند و کیها هستند.
مسئولیت
همین معلومات به دست
ما مسئولیت حادثه تا حال کس به عهده نگرفته.
تا حال کس مسئولیت هم با عهده نگرفته و این در حالی است که در اواخر حملات بر علاوه اعتراضات در شهر کابل هم افزایش یافته و مردم هم از این بابت نگران هستند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق بود که درباره انفجار امروزه در مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل خبر میداد. درباره تلفات و خسارات تا بال معلومات در دست نیست. در برنامه های بعدی در این مورد معلومات خواهیم داشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید پکن خواهان بهبود اقتصاد افغانستان به هدف ایجاد ثبات در آن کشور است. سانیوشی نماینده تازه تقرر خاص چین برای افغانستان قبل از آن که راهی افغانستان شود در پکن به خبرنگاران گفت حفظ ثبات در افغانستان از راه اعزام سربازان بیشتر به آن کشور نه، بلکه از راه بازسازی سریع آن کشور ممکن است. سانیوشی میگوید چین خواهان پر کردن خالیگاه نیست که با خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان ایجاد خواهد شد، ولی پکن نقش عمده ای را در بخش بهبود اقتصاد افغانستان بازی خواهد کرد. این بیانات نماینده خاص چین برای افغانستان در حال ایراد شد که تعدادی از مقامات غربی چین را به بهره بردن از تلاش‌های ضد تروریسم بر رهبری آمریکا در افغانستان متهم می‌کنند. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز را در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
نماینده خاص چین برای افغانستان می گوید پکینگ در تلاش پر کردن خالیگاه نیست که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور ایجاد خواهد شد، ولی چین نقش بزرگ تجارتی را در افغانستان بازی خواهد کرد تا در بخش بازسازی آن کشور کمک کند. سان فوشی نماینده خاص چین برای افغانستان این مسئله را قبل از آن ابراز داشت که راهی افغانستان گردد. چین که یک سرحد خیلی کوچک کوهی با افغانستان دارد، به شکل خاموشانه برای گرفتن بعض مسئولیت ها در افغانستان بعد از خروج قوای جنگی آمریکا از این کشور آمادگی می گیرد. تعداد از مقامات غربی گفتند احتمال می رود چین به حیث یک بازیگر استراتژیک در افغانستان قد علم کند، ولی سان یوشی نماینده جدید خاص چین برای افغانستان که به روز جمعه به این سمت گماشته شد می گوید دخالت چین در مسائل افغانستان بیشتر به مسائل تجارتی متمرکز خواهد بود. آقای سان قبل از آن که برای مذاکرات راهی افغانستان شود به خبرنگاران در پکن گفت این مسئله که چین خالیگاه را در افغانستان بعد از خروج قوای خارجی پر کند اصلا به نظر من وجود ندارد. تعداد از مقامات غربی چین را مورد انتقاد قرار دادند که در عملیات بر رهبری آمریکا علیه تروریسم که تروریستان را از نزدیکی چین دور کرد و دروازه های افغانستان را برای سرمایه گذاری های بین المللی باز کرد سهیم نبوده و بدون زحمت بهره برده است. تعهد چین در امور بازسازی افغانستان بعد سال 2001 حدود $250 میلیون بوده و حمایت امنیتی آن کشور از افغانستان بیشتر محدود به فعالیت های آموزشی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر بوده است، ولی یک کنسرسیوم سرمایه گذاران چینی در توافق $3 میلیارد مس عینک که یکی از بزرگترین معادن مس جهان می باشد سهیم است. پروژه‌ای که بارها به دلیل حملات شورشیان متاثر شده است. سان یوشی نماینده خاص چین برای افغانستان می گوید کشورش با اشتیاق زیاد منتظر دخالت بیشتر اقتصادی در افغانستان است و اقتصاد برای ثبات افغانستان اهمیت کلیدی دارد. سان گفت حفظ ثبات در افغانستان از راه اعزام سربازان بیشتر به آن کشور نه، بلکه از راه بازسازی سریع آن کشور ممکن است. او افزود ما امیدواریم که یک کاهش را در اسلحه و تجهیزات و افزایش سریع را در سرمایه افغانستان مشاهده کنیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکند. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید عملیات قوای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی تنها طالبان پاکستانی را هدف قرار داده و نتوانسته در این عملیات قناعت افغانستان را حاصل نماید. نماینده خاص چین برای افغانستان میگوید کشورش در تلاش پر کردن خالیگاهی نیست که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور ایجاد خواهد شد. او میگوید که چین طرفدار رشد اقتصادی افغانستان است. ولسی جرگی افغانستان موافقه سه جانبه را در مورد سرحدات مشترک بین افغانستان، چین و تاجیکستان تصویب کرد. اسرائیل میگوید 7 سرباز دیگر این کشور در جریان یک روز خونین در عملیات در غزه کشته شد. تعداد تلفات اسرائیل به 27 نفر رسیده و تلفات فلسطینی ها به 500 تن. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اکثریت مطلق قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن هدف قرار گرفتن یک طیاره مسافربری مالزی در شرق اوکراین محکوم می شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال به مسئله تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشاره کرده است. نویسنده مطلب نوشته است اگر روند تفتیش آرا همچنان با کندی پیش برود، این روند تا ختم آگست نیز تکمیل نخواهد شد. با باور نویسنده مطلب روند تفتیش آرا در ابتدا با موانع روبرو شد و نماینده های هر دو تیم روی چگونگی تشخیص و ابطال آرای ناپاک به توافق نرسیدند. در ادامه این مطلب وال استریت جورنال آمده است که در طرز العمل این روشن نیست که آرای ناپاک بر اساس کدام معیارها باطل می شوند. به نوشته روزنامه شماری از طرفداران نامزدان و ناظران می گویند که این روش قوی نیست. وال استریت جورنال به نقل از یک عضو تیم عبدالله عبدالله نوشته است این یک دراما است، مردم زود احساس آرامش کردند. اما به نوشته روزنامه فیض الله زکی یک عضو تیم اشرف غنی احمدزی میگوید مانعی که به روز شنبه در برابر روند تفتیش آرا ایجاد شد فقط یک تفریح بود. روزنامه در ادامه به نقل از زکی نوشته است در کل تفتیش آرا یک روند قناعت بخش است. روزنامه دیلی تلگراف در یک مطلب به نقل از آقاجان معتصم یک چهره برجسته رژیم طالبان نوشته است طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن نمی توانند. به نوشته روزنامه معتصم نظر جدی و قاطع در مورد افغانستان ابراز کرده و می گوید طالبان مسلح از این پس حامی ندارند که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان بتوانند در این کشور به قدرت برسند. دیلی تلگراف می افزاید آقاجان معتصم در صحبت با روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان همچنان گفته که به دنبال خروج این نیروها از افغانستان طالبان مشروعیت خود را از دست خواهند داد. به نوشته روزنامه آقاجان معتصم یک بار دیگر تأکید کرد که مشکل افغانستان از راه مذاکره حل شده می تواند. دیلی تلگراف نوشته که معتصم این سخنان را در وضعیت خیلی حساس گفته است. روزنامه در ادامه می نویسد روند تفتیش آرای انتخابات افغانستان ادامه دارد و حملات طالبان در این اواخر افزایش یافتند. به نوشته دیلی تلگراف شرایط کنونی افغانستان با سال 1996 خیلی ها متفاوت است. روزنامه می نویسد در آن زمان طالبان در کابل حکم روایی می کردند. اما به نوشته روزنامه حالا مردم افغانستان حامی طالبان نیستند و جامعه بین المللی از حکومت افغانستان به شمول اردوی ملی این کشور حمایت می کند. دیلی تلگراف به نقل از آقاجان معتصم نوشته است در 1996 مردم از دست جنگ سالاران کاملا به سطوح آمده بودند و به همین دلیل از طالبان حمایت کردند. روزنامه در ادامه می نویسد آقاجان معتصم به این باور است که طالبان به خاطر حضور خارجی ها در افغانستان جنگ خود را توجیه می کنند. روزنامه به نقل از معتصم نوشته است اگر خارجی ها افغانستان را ترک کنند و طالبان همچنان به جنگ ادامه بدهند، در آن صورت این جنگ عمل ضد اسلام تلقی خواهد شد.
قا قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل میگوید که برای جلوگیری از تکرار حملات گروهی و انفجاری تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفته است. این اظهارات در حال مطرح می شود که هفته گذشته 5 مهاجم از یک ساختمان نیمه‌کاره در ساحه قصبه بر میدان هوایی بین المللی کابل حمله مسلحانه کردند. حق‌نواس حقیار قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در این مورد به قسیم سلمل گفت:
هدایت جلاد ما محترم وزیر صاحب امور داخله و منصب ارشد، بخصوص هدایت قماندانی عمومی سرحدی برای ما اینمی بوده که ما باید پرسنل در نقاط آسیب پذیر جای به جای بکنیم و برای ازی پرسنل بیشترتر در نظر گرفته شده که پرسنل عملا از اینمی داخلی که ما شما ششتیم در نقاط آسیب پذیر عملا جای به جای شده میره و در راستش هم کسی تعیین شده و این مسئولیت تام از ایره داره که باید تدابیر خاص میدان هوایی بین المللی کابل به عهده داشته باشه.
دقیقا مناطق آسیب پذیر که مخالفین مسلمه تنازو استفاده کنه و حملات خود مستقیما بالای میدان هوایی بین المللی کابل انجام بده، کدام مناطق هستن به نظر شما که در اطراف میدان فعلا وجود داره؟
برای شما هویدا است این موضوع که اکثرا دشمن از نقاط ضعیف استفاده میکنه، مثلا بلند منزله هایی که نو اعمار شده باشه، جنگلزار و نقاط آسیب پذیر کوچه و پس کوچه هایی که چیز باشن و در قولی ازی از نقاط استفاده میکنن که ضرر بیشتر تر به مردم عام برسونن، که متاسفانه در چهار اطراف ما بلند منزله های نیمه کاره و همونطور گپا بسیار زیادتر معلوم میشن. به هر صورت ما تدبیر خود گرفتیم انشاءالله و رحمان که با کمک و یاری خداوند جل عظمته و کمک و همکاری مردم خود در آینده دشمن مجال زیر نخواهد داشت که کدام عملی را اجرا بکنه.
بله آقای حق نواس، قسمی که ما شما شاهد هستیم سال قبل و حتی چندین بار دیگر هم مخالفین مسلح تانستن که بالای میدان هوایی بین المللی کابل حمله کنند، یعنی این بار شما چی اطمینان داده میتونین که تصمیمی را که یا تدابیر را که شما گرفتین در همانگی با بقیه نیروهای امنیتی، چقدر شما مطمئن هستین که بار دیگر همچون حوادث تکرار نخواهد شد؟
مطمئن بری هستیم که در قدمه اول خو با همه دوستایی که مثلا اردوی ملی است، پلیس ملی است، قوای سرحدی است، با هم یک جای ششتیم، نقاط آسیب پذیر از نزدیک دیدیم، به این نظر رسیدیم که باید تمام نقاط آسیب پذیر ما تحت پوشش خود داشته باشیم، اگرچه متاسفانه از نقاط بسیار دور هم بعضا راکت ها را شارت میکنه، حتی در اون نقطه هم ما باید گزمه ها و کمین های خود داشته باشیم.
دقیقا یعنی در یه سر شما کدر مقدم میکنین که نقاط دور دست هم به نظر بگیرین و تحت پوشش
ساحیم بگیرین؟ بله. واقعیت هم اون نقطه هم تحت نظر گرفته شده، به خاطر ازی که ما تصمیم بری گرفتیم که به یاری خدا ما بتانیم که دشمن دیگه مجال زیره نداشته باشه که بالای میدان هوایی کدام عملی را اجرا بکنه.
حق نواس حقیار قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل بود که در مورد تدابیر امنیتی برای حفظ میدان و جلوگیری از تکرار حملات مانند هفته گذشته در این میدان توضیحات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسئولیت دارد که جدایی طلبان شرق اوکراین را به همکاری با تحقیق کنندگان بین المللی وادار بسازد، تحقیق کنندگانی که در مورد سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین تحقیق میکنند. رئیس جمهور اوباما میگوید همه میدانند که روسیه بالای جدایی طلبان شرق اوکراین نفوذ زیاد دارد، آنها را تجهیز میکند و با آنها اسلحه ضد طیاره ها را داده است و رهبران کلیدی جدایی طلبان هم روسی تبارند، پس مسکو باید اقدامات لازمی را اتخاذ نماید. زرونه منگل با جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از روسیه خواسته است از نفوذش استفاده نموده و نگذارد که جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین دسترسی محققین بین المللی به محل سقوط طیاره مالزیایی را مانع شوند. اوباما ناوقت دیروز در قصر سفید گفت روسیه مخصوصا رئیس جمهور پوتین مسئولیت مستقیم دارند که جدایی طلبان شرق اوکراین را به همکاری با محققین وادار سازند و این کمترین کار است که روسیه کرده می تواند.
Russia has extraordinary influence over these separatists. No one denies that.
وی می گوید روسیه نفوذ زیاد بالای این جدایی طلبان دارد. هیچ کس از این انکار کرده نمی تواند. روسیه از فعالیت های آنها حمایت نموده است. روسیه آنها را آموزش داده است. ما می دانیم که روسیه آنها را تجهیز نموده است. به شمول اسلحه ضد تیاره ها. رهبران کلیدی جدایی طلبان اتباع روسیه اند. پس با در نظر داشته نفوذ مستقیم بالای جدایی طلبان اوکراین، روسیه و مخصوصا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور مسئولیت مستقیم دارند که جدایی طلبان را به همکاری در تحقیقات وادار سازند. این کمترین کار است که آنها کرده می توانند. اوباما افزود جدایی طلبان اوکراین به حکومت روسیه مسئول تأمین امنیت تحقیقات در مورد سقوط طیاره مالیزیایی اند. اوباما جدایی طلبان اوکراینی را متهم به پنهان کردن شواهد از محل حادثه کرد که به گفته اوباما این کار آنها سوالی را مطرح می کند که چی را پنهان می کنند. اوباما به شکل واضح نگفت که ادامه حمایت روسیه از جدایی طلبان چی واقع برادر برخواهد داشت، ولی گفت روسیه با این رویه‌اش بهای سنگین تر را خواهد پرداخت. در این حال حکومت اوکراین با آنچه روسیه درباره سقوط طیاره مالیزیایی ابراز داشته است عکس العمل نشان داده و گفته است به نظر می رسد که مسکو تلاش دارد از این تراژدی منکر شود. اندری لیسینکو سخنگوی شورای امنیت اوکراین ناوقت دیروز گفت شواهد نشان می دهند راکتی که این طیاره را سقوط داده است از سوی تروریستان فیر شده که از فدراسیون روسیه سلا و متخصصین عکس می کنند. قبل از این جنرال اندری کارتاپولوف یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه گفته بود نیروهای حکومتی اوکراین سیستم دفاعی هوایی را در منطقه جابجا کرده بودند که از آن یک راکت بر طیاره مالیزیایی فایر شده بود و هم در این زمانی که طیاره مالیزیایی سقوط کرد یک طیاره نیروهای اوکراینی در همان منطقه موجود بود. روسیه با این بیاناتش چنان اشاره کرد که شاید حکومت اوکراین در این حمله دخیل باشد. اندری لیسینکو سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفته است روسیه به هدف منکر شدن از این تراژدی تصاویر و نقشه های رنگارنگ را ترسیم می کند.
رنگ های زندگی.
خدا در آغاز معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مولا حضرت میوه فروش مارکت خربوزه. فعلا در خربوزه هستیم، کار خربوزه میکنیم. فصل خربوزه را خربوزه کار میکنیم، فصل تربوز تربوز کار میکنیم، فصل سیب و انار و هر چیزی در فصلش کار میکنیم.
چطور است کاربار میوه خرید فروش؟
کاربار میوه خوب است، کسب میوه خوب کسب است، بدیقان هم خوب است، با کل ما خوب است. مونتا دینمی شرایطی که فعلا است که همین مسئله انتخابات است. ما مردم هر موتر 50,000 20,000 10,000 ضربه خوردیم. ضربه میخوریم، کار بار غریبی ما به خیر است، ما بس است. یک نفر یک ساتر خربوزه میخرد از سر کراچی خود استاد میکنه، جنجال که شروع میشه کار بارش نمیشه، کراچیوان از ما نمیخره. فعلا در مارکت خربوزه هستیم. از دولت خود تقاضا داریم که دولت به ما خدمت کنه، دولت به ما مارکت جور کنه، به ما نل او بیاره، به ما سرک قیر کنه، به ما یک خدمت کنه که ما آرام باشیم. هر روز در روز یک کیلو خاک ما تنفس میکنیم.
قیمت ها چطور است؟ مثلا قیمت ها یعنی چند میخرین چند مفروض؟
خربوزه را قیمت هایش است. دیقان که میاره، دیقان سوداگری میکنه، با دیقان ما چیزی نمیمونه. دیقان ما کد نمیده دولت، مصرف نمیده دولت، دولت که دیقان ما کمک نمیکنه. اوش بخرید است، دلش بخرید است، ترکتور میگره، زحمت میکشه، یک موتر مالش هم در مارکت میه. تا به می کابل که میرسه 50,000 مصرف میخوره تنها. اجاره داری 8,000 روپیه دولت ما، از یک موتر مال 7,000 روپیه اجاره داری میگیره.
وضعیت راه چطور است؟
وضعیت راه خوب است. وضعیت راه سمت شمال خوب است. دوزینه
خربوزه از کلاب طرف میاد.
خربوزه سمت شمال هم از قندار هم میاد. امسال خربوزه قندار ما خود ما شخصا 40 رپر توزیع کردیم به دهقان، یک رپ ایداد نداریم. خربوزه ما مکمل چی زده شد؟ باد بره زدهش، خرابش کرده است، کرم زدهش، خوش شده.
خواست تا ملایس یک کسی که کار میواره میکنین وزارت زراعت چی هست؟
خواست ما اینه میست که وزارت زراعت که ما کمک کنه، بدقان ما ترکتور بتا، چاهای انیق بزنه، خدمت کنه که دهقان ما آزاد باشه کار کنه، مال بره که ما فروش به فروش برسانیم.
خیلی زیاد تشکر.
آه. شما هم تشکر میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد